بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 112، استاد فاضل، 20-12-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر ترتیب بحث ادله قائلین به براءت تمام شد و اما ادله اخباریین که قائل به احتیاطند، البته نه در مطلق شبهات بلکه در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه، و الا در شبهات حکمیه وجوبیه اونها هم قائل به احتیاط نیستند، و کذا در مطلق شبهات موضوعیه، تنها در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه قائل به این معنا هستند. اینها از کتاب الله یک آیاتی را مورد استدلال و مورد استناد قرار دادند. از جمله این آیه شریف است که خداوند می‌فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، شما با دست خودتون رو القاء در تهلکه نکنید، وارد در هلاکت نکنید. اینها در تقریب استدلال به این آیه قاعدتاً اینجوری باید تقریب بکنند که مقصود از تهلکه اولاً تهلکه مسلمه نیست، بلکه احتمال تهلکه را هم این آیه شریف دلالت می کند، برا خاطر اینکه در تهلکه اگر انسان مرتکب بشود یمکن ان یقع فی تهلکه و یمکن که القاء در تهلکه تحقق پیدا کرده باشه. پس مقصود از تهلکه در آیه شریفه عبارت از تهلکه مسلم نیست، بلکه تهلکه محتمل هم آیه شریفه برش دلالت داره. در حقیقت روی بیان اینها مراد از آیه این می شود که مواردی که مظنه تهلک تحقق دارد و معرضیت برای تهلک در کار، شما در این موارد که معرضیت در کار است خودتون رو وارد تهلکه به دست خودتون نکنید. اون وقت تطبیق میکنن، میگوین در مورد مثل شرب توتون که ما احتمال حرمت میدهیم و احتمال حرمت ملازم با احتمال هلاکته، لذا این آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ما رو نهی از ارتکاب می کند، نهی از شرب مثل توتون می کنه. این تقریبی است که اینها در استدلال به این آیه شریف دارند. لکن ما حالا با قطع نظر از اینکه این آیه در چه سیاقی وارد شده و در چه مقامی واقع شده و ما لازم است که در برخورد با آیات، آیات قبل و بعدش رو هم ملاحظه بکنیم، چه بسا با ملاحظه آیات قبل و بعد روشن می شود که آیه یک هدف دیگری داره و یک معنای دیگری را در صدد افهامش هست. حالا با قطع نظر از این معنا، اگر ما باشیم و همین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و سیاق و مقام رو هیچ مورد نظر قرار ندیم، اگر ما بودیم و نفس این آیه، ببینیم آیا استدلال اینها به این آیه به این کیفیتی که بیان کردند این استدلال تمامه یا این که این استدلال ناتمامه. میگیم آیه شریفه عنوان تهلکه را مطرح کرده، عنوان هلاکت رو این آیه موضوع قرار داده. آیا مقصود از هلاکت، هلاکت اخروی است یا مقصود از هلاکت، هلاکت دنیوی؟ دو تا احتمال در این باره بیشتر جریان نداره. یه وقت مقصود آیه شریفه این است که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة الاخروی، یک وقت مقصود این لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة الدنیوی، احتمالم بدید که هر دو هم مقصود باشه، که هم تهلکه اخرویه مقصود باشد و هم تهلکه دنیویه به عنوان یک معنای مشترک و قدر جامع مراد باشه از این آیه. خب اینجا سوال میکنیم، میگیم خب هلاکت اخروی همون عقاب در آخرت، همون عذاب الهیه. خب ما به واسطه قاعده قبح عقاب بلا بیان و توضیحی که درباره این قاعده ذکر کردیم ثابت شد که عقابی در کار نیست. شرب توتون از نظر عقاب اخروی مسونیت داره، به اتکاء قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس این هلاکت اخروی در مورد شرب توتون قطعا تحقق نداره، این اولا. ثانیاً شما از کجا میگید که این آیه بر فرض که مراد از هلاکت هلاکت اخروی باشه، از کجا میگید که صورت احتمال هلاکت رو هم شامل میشود؟ هر حکمی موضوع محرز لازم داره. شما میگید شرب الخمر در جایی حرمت داره که احراز بشود هازا شرب الخمر. اگر موضوع شرب الخمر احراز نشه، لا تشرب الخمر نمیتواند نقش داشته باشه. این آیه شریفم در مقام نهیه حکمی دارد و موضوعی داره. حکمش عبارت از تحریم، موضوعش عبارت از القاء در تهلکه. این القاء در تهلکه باید مسلم باشه، این القاء در تهلکه باید محرز باشه. محتمل التهلکه معناش محتمل الالقاء فی التهلکه است، و محتمل الالقاء فی التهلکه این مشمول آیه شریفه نیست، همونطوری که محتمل شرب الخمر لا تشرب الخمر در موردش پیاده نمی شود. باید احراز بشه که ان شرب هذا الماء هو شرب الخمر حتی یشمله دلیل التحریم. اینجا باید اول ما عنوان القاء در تهلکه برامون مسلم باشه تا آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ما رو نهی بکند، دلالت بر تحریم داشته باشه. و در جایی که ما احتمال میدیم عقاب هست یا نیست، معناش این است که ما احتمال میدیم که شرب توتون آیا ارتکاب داغن للالقاء فی التهلکه، ام لا یکون مصداقا للالقاء فی التهلکه. در حقیقت این شبهه موضوعیه می شود و خود شما هم در شبهات موضوعیه قائل به وجوب اجتناب نیستید. مسئله احتیاط رو در شبهات موضوعیه مطرح نمی کنید. پس این چه بیانیه که شما دارید که میگید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این محتمل التهلکه را هم شامل می شود. این به چه دلیل؟ این عیناً این است که بگید لا تشرب الخمر محتمل الخمریه را هم شامل میشه. اگر لا تشرب الخمر محتمل الخمریه را هم شامل شد، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه محتمل التهلکه را هم شامل می شود. ولی نمی توانید و خود شما اخباریین هم در شبهات موضوعیه این معنا رو پیاده نمی کنید و میگید باید احراز بشه که ان هذا الماء شربه شرب الخمر حتی یشمله دلیل لا تشرب الخمر. عیناً این معنا در لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه پیاده می شود. پس نتیجه اینطور شد که اگر مراد از هلاکت هلاکت اخروی باشه، اولا ما به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال هلاکت اخروی رو در اینجا از بین میبریم و یقین داریم که مسئله القاء در تهلکه اینجا تحقق نداره. و ثانیاً اگرم از قاعده قبح عقاب بلا بیان صرف نظر بکنیم، شما به چه دلیل میگید این آیه شریفه صورت تهلکه محتمله را هم شامل میشود؟ این مربوط به اونجاییست که عنوان الالقاء فی التهلکه یک عنوان محرز و مسلم باشه و ما نمیدونیم که شرب التتون آیا مصداق القاء در تهلکه هست یا نیست. و اگر مقصود از تهلکه تهلکه دنیویه باشه، یعنی همین هلاکت در دنیا، همین از بین رفتن در دنیا و موت در دنیا، چون هلاکت که به معنای ضرر نیست، هلاکت به معنای هلاکته، به معنای از بین رفتنه. خب اگر این مراده، ما یقین داریم که شرب توتون آدمو نمیکشه، در شرب توتون هلاکتی نیست، در شرب توتون خوف از بین رفتن جان انسان نیست. اگر فوقش مسئله ای هم باشه احتمال ضرره، ولی این آیه شریفه که روی ضرر تکیه نکرده، این آیه شریفه روی عنوان هلاکت تکیه کرده، روی عنوان موت تکیه کرده. اگر مقصود از هلاکت هلاکت دنیویه باشه، اون وقت نتیجه این میشه که این اختصاص پیدا میکنه به یه جایی که خوب دقت کنید، به یه شبهاتی که ارتکابش مستلزم هلاک شدن باشه، اونم با بیانی که عرض کردیم، هلاکت قطعیه نه هلاکت احتمالیه. اون وقت حالا ما جایی نداریم در شبهات که یه همچین مسئله‌ای در دنبالش باشه. این همه شبهات تحریمیه حکمیه که مورد نزاع ما و اخباریینه، اینا هیچ مسئله هلاکت دنیوی در اونها مطرح نیست. پس چطور شما به این آیه استدلال می کنید بر وجوب احتیاط در مطلق شبهات حکمیه تحریمیه؟ این بیانات با قطع نظر از ملاحظه سیاق آیات و اینکه این آیه در چه مقامی وارد شده، ولی اگر ما سیاقش رو ملاحظه بکنیم که دیگه بعدن خودتون مراجعه بکنید، این آیه در یک مورد در مسئله جهاد وارد شده و به عکس اون چیزی که بعضی از مقدسین از این آیه استفاده می کنند، نقطه مقابلش رو این آیه دلالت داره. این آیه در این مورد که حالا ملاحظه می کنید خودتون، در این مورد وارد شده که وقتی مسئله جهاد پیش میاد، شما در رابطه با جهاد و در رابطه با صرف نفقه در جهاد و در رابطه با کمک کردن به مجاهدین سعی کافی داشته باشید. ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، اگر این کار رو نکنید دشمن میاد و پدرتون رو در میاره. آیه ای رو میخواد بگه اگر شما تجهیز کامل در برابر دشمن پیدا نکنید، اگر امکانات رو برای جلوگیری از تهاجم دشمن فراهم نکنید، آمادگی کامل نداشته باشید، آیه میگه نتیجهش این میشه که شما به دست خودتون رو در هلاکت انداختید. یعنی یه کاری کردید که دشمن بر شما غلبه کنه، یه کاری کردید که جنگ به نفع دشمن باشه. این آیه در مقام تحریصه، در مقام تشویق بر جهاد و تجهیز و تهیه امکانات در رابطه با جهاد. در این رابطه میگه ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه، یعنی اگر این کارا رو نکنید خب پیداست دشمن غالب خواهد شد، اگر غلبه کنه خب شما به دست خودتون رو در هلاکت انداختید. این آیه این معنا رو دلالت داره، مسئله شرب توتون و امثال زالکی که ما میخواییم به این آیه استناد بکنیم هیچ ارتباطی به این مسائل آیه پیدا نمی کنه. و ظاهرن این آیه در چند مورد وارد شده که این رو دیگه من چیز در اختیارم نبود که کشف الآیات مراجعه بکنم. یه موردم در دنبال اعطاء کمک های مالی اعم از صدقات دوبس به فقرا. آیه قبلش اینجوری میگه که خلاصه فقرا رو برسید، اون دویونی که بر عهده شماست، اون وجوهی که بر عهده شماست، اینها رو کاملا و به تمام معنا در اختیار فقرا بگذارید، برای اینکه اگر این معنا رو انجام ندید آیه میخواد این معنا رو بگه. یه روز ممکنه انفجار به وجود بیاد، فقیری که میبینه خودش فقیره و شما هم حقوقش رو نمیدهی، زکات و خمس و امثال زالک که وظیفه شماست در اختیارش نمیگذاری، خب این دیگه به اصطلاح راه به جایی نداره. ممکنه یک روز یک حالت انفجاری در این فقرا به وجود بیاد و اون وقت دیگه شما رو به نیستی و نابودی بکشه، که اینم باز تحریص و ترغیبه به کمک کردن به فقرا و دادن صدقات به اونها و از عهده وجوه شرعیه‌ای که اکثراً در رابطه با فقراست برآمدن. آیه این معنا رو دلالت داره به شرب توتون و امثال زالک که مورد بحث ماست هیچ گونه ارتباطی نمیتواند این آیه با ملاحظه موارد و مقام و سیاق آیات قبلی هیچ ارتباطی به ما نحنفی نداره، کما اینکه عرض کردم این معناییم که بعضی از ناآگاهان میخوان از این آیه استفاده بکنند و خیال میکنن این آیه میخواد حالت انزوا رو به انسان دستور بده، درست آیه نقطه مقابل همون معنایی رو که اینا میخوان بهش استدلال بکنن دلالت داره. چه اون قسمتی که در مورد جهاد وارد شده که رسماً آیه در مقام تحریص و ترغیبه، و چه اون که در مورد انفاق و اعطاء صدقات به فقرا وارد شده. نتیجه این شد که این آیه علا ای حالین، هر جوری شما بخواید این آیه رو معنا بکنید، در ما نحن فیه برای قائلین به احتیاط نمیتواند نقشی داشته باشه. یک قسمت آیات دیگر آیاتی است که به تعبیرات مختلف دلالت می‌کند بر این که نسبت به خداوند انسان یک مطلبی رو که نمی‌دانه و براش روشن نیست اگر به خدا نسبت بده و تقول کند علالله، این معنا حرامه. اتقولون علالله ما لا تعلمون، چیزایی رو که شما نمیدانید آیا به خودتون اجازه میدهید که اسناد به خداوند بدید و نسبت بدهید به ذات مقدس باری تعالی؟ بعد عرض میشه تعبیرات مختلفی در اینجا هست که روی هم رفته این معنا از این سری از آیات استفاده میشود، که خلاصه هر مطلبی که در رابطه با خداونده، اگر انسان بدون علم و بدون استناد به علم نسبت به خداوند تبارک و تعالی بدهد، این یکون محرمن، این یکون غیر جائزن. اون وقت طرز استدلال اخباریین به این سری از آیات به این کیفیته که اخباریین اینجوری میگن ما که چیزی رو به خدا نسبت نمیدیم، ما شرب توتون رو ترک میکنیم. ترک کردن شرب توتون معنا نداره. یه خوب دقت بفرمایید، یعنی توی ترک شرب توتون اسناد و استنادی نخابیده. انسان محرم رو ترک میکنه، مباح رو چه بسا انسان ترک میکنه، مشتبه رو انسان ترک میکنه. ترک کردن این ملازم با استناد نیست، ملازم با تقول علالله به غیر علم نیست. اما بخلاف این که انسان بخواد مرتکب بشه، شما اصولیین که شرب توتون رو میخواید مرتکب بشید، این ارتکاب معنا داره. معنای ارتکاب این است که شما میخواید بگید که خداوند ای رو مباح کرده. اسناد اباحه به خداوند میدهید، پس ارتکاب شما ملازم با اسناد جواز الالله، اما عدم ارتکاب ما ملازم با چیزی نیست. ارتکاب نکردن که دیگه وجهی لازم نداره، انسان عرض کردم چه بسا مباح رو هم ارتکاب نمی کنه، اون یک دائره وسیعی داره. پس نتیجه می گیرن، می گوین بین ما اخباریین و شما اصولیین این فرق وجود داره که شما یک مطلبی رو به خدا اسناد میدید ولی ما اسناد نمیدیم و شما هم اسنادتون به غیر علمه. و البته در اینجا باید اینها این معنا رو ملتزم بشن که مقصود از علم در این آیه شریفه همون علم وجدانیه، همون علم قطعیه. میگن شما بدون علم قطعی اباحه را استناد به خداوند میدهید و هازا قول علی الله به غیر علم، این معنا عرض میشود حرام خواهد بود، اما ما عملمون ملازمه با اسناد نیست. آیا این بیان درسته یا نه؟ این استدلال درسته یا نه؟ اولا میگیم که شما هم با ما فرق ندارید، شما هم اسناد الالله به غیر علم میدید.
شما مجتهد او هستید، مرجع تقلید او هستید، چی جواب میدید؟ نه، مرتکب نشو. به عبارت روشن‌تر، بحث در این نیست که شما یه مجتهد در مقام عمل ترک میکنید شربت روزن رو تا شما بگید که ترک کردن که توش اسناد و استنادی نیست. نه، بحث در این نیست. بحث این است که توی اخباری تو رساله عملیه‌ای که مثلا داری مینویسی که لا یجوز ارتکاب شربت توتان. ولی لا یجوز تو از کجا آوردی؟ مگر همین اسناد اباحه به خداوند اشکال داره؟ اسناد تحریم اشکالی نداره؟ مثل گوی داشتیم که خدا رحمتش کنه. این معتقد بود که هرچی از مباحات رو هم بگه حرامه معنی نداره، عکسش معنی داره. یه وقت اگه حرام بشه مباح، اون وقت جلو کتک نداره. اما هر چیزی ولو مباح بود، اینکه با شدت و الزت تمام میدادم کسی که این را مرتکب بشه پران عذاب در آینده او به انتظار اوست. پس مسئله این نیست که همونجوری که به عقیده شما ما نسبت میدید شما به خداوند نسبت میدید، فرقی نمیکنه. این اولا. ثانیا جواب واقعیش اینه
که این اتقولون علی الله ما لا تعلمون، مقصود از این علم، علم وجدانی نیست. اگر علم وجدانی باشه ما باید همه کتابای روایتیمونو کنار بریزیم. اگر روایت دلالت کرد بر اینکه نماز جمعه واجبه، روایت صحیح معتبر صحیح علائی، بگیم فایده نداره. ما که بر اثر این روایت علم وجدانی پیدا نمی کنیم. حالا که علم وجدانی پیدا نکردیم، پس ما نمی تونیم وجوب نماز جمعه رو به خدا نسبت بدیم. وقتی هم که نسبت ندادیم لزوم نداره ما نماز جمعه بخوانیم. آیا اتقولون علی الله ما لا تعلمون فقط دائره رو منحصره به علم وجدانی میکنه؟ پس تمام این امارات معتبره، این اصول معتبره، استصحاب و اشباه استصحاب، خبر واحد و اشباه خبر واحد، همه رو ما باید کنار بریزیم. و از طرفی سیاق آیم سیاقی نیست که قابل تخصیص باشه، یه بیانیست پیداست مسئله تخصیص درش مطرح نیست. از اینجا میفهمیم که مقصود از علم، علم وجدانی نیست، مقصود از علم حجته. یعنی هر چیزی رو که بینکم و بین الله شما حجتی برش نداشتید و دلیل معتبری نداشتید، شما حق ندارید به خدا نسبت بدید. اگر مقصود از علم حجت شد، اون وقت دیگه دست ما باز میشه، میگیم ما قائلین به براءت و قائلین به اباحه به استناد آیات و روایاتی مثل حدیث رفع و امثال حدیث رفع ما براءت و اباحه را به خداوند استناد میدیم. آیا استناد اباحه با این کیفیت به خداوند، این اسناد به غیر علم، این افتاء به غیر حجت، یا اینکه نه این افتاء مستند به حجت و افتاء مستند به حجت عرض می شود که این معنا لا یکون و افتاء مستند به حجت از این آیه شریف خارجه. اینم جواب واقعی این آیه است. یه نکته ایرم باز اینجا ما اضافه بکنیم و اون نکته اینه، خودتون میگه زنی و دلاله، خب باز زنی میشه رو هم رفته. آقا نتیجه خودتون میگه تابع اخص مقدمت اینه، یه گوشش که زنی شد نتیجه زنی میشه، نتیجه همیشه تابع اخص مقدمت با سینا نباسد، نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. یعنی هر اون مقدمه‌ای که مقامش پایین تره، نتیجه همیشه در سطح اون مقدمه مقام پایینه و اون مقدمه زنیه. اگر غیر از سند و دلالت یه مسائل دیگری هم باشه تمامش قطعی باشه الا یک دونه از اونها، بالاخره نتیجه زنی خواهد بود و هیچ جای علم وجدانی نیست. یه نکته دیگری رو هم در این آیه اشاره کنیم، اون بد نیست. ببینید اون نکته این است که اصلاً بر فرض که ما از این دو جوابی هم که دادیم صرف نظر بکنیم، عرض می شود که باز این آیه منطبقه بر مدعا نیست. مدعا، خوب دقت بفرمایید، مدعا اینه که ارتکاب و شرب توتون هل هو مباهون ام غیر جائز. موضوع بحث ما عمله، ارتکاب شرب توتون هل هو مباهون کما یقول به القائل و بالاباحه ام غیر جائز کما یقول به الاخباریون. بر فرض که این آیه، خوب دقت بفرمایی، در مورد شرب توتون این حرف رو بزنه، بگه ارتکاب شما دلیل بر این است که شما در ذهنتون اباحه را به خدا نسبت دادید، این نسبت الاباحه حرامون. خب حرام بودن نسبت الاباحه چه ربطی داره به حرام بودن این عمل؟ بس در عمله، شرب و توتون میخواییم ببینیم هل هو حلالون ام لیس به حلالین. این عمل به ما انه فعلون من افعال المکلفین هل هو جائزون ام غیر جائز. فرض کنیم افتاء به غیر علم حرام، ولی افتاء عمل نیست. شما میگید ارتکاب ملازم با این است که شما در ذهنتون اسناد دادید اباحه را به خداوند. خب بفرمایید اون اسناد ذهنی حرام، این چه ربطی به شرب توتون داره؟ چه ربطی به این عمل داره؟ اون افتاء ذهنی و قلبی اگر محکوم به حرمت شد، این دلیل بر عدم جواز شرب توتون نخواهد بود. لذا بر فرضیم که اون دوتا جواب رو ما در مورد آیه ذکر نکنیم که یکیش جواب نقضی بود و یکی جواب حلی، از این راه اشکاله که این آیه دلیلی نیست که بر مدعای شما منطبق بشه. مدعای شما در رابطه با عمل، دلیل شما در رابطه با اون استناد و اسناد قلبیه. او میگه اسناد قلبی به ما انه افتاء به غیر افتی داره به عمل مکلف و به شرب توتونی که از مکلف صادر میشه، و این مورد بحث ماست که هل هو جائزون ام غیر جائز. لذا دلیل بر مدعا منطبق نخواهد بود، ولو اینکه از اون دو اشکال هم صرف نظر بشه. باز از آیات یک سری آیات دیگری هم مورد استدلال اینها قرار گرفته که انشاءالله بعد از فردا همون ساعت 16 وقت دیگه انشاءالله.